بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار. خیلی ممنون که توفیق شد خدمت شما برسیم و پیرامون مکتب تربیتی حضرت امام گفتگو بکنیم. حقیقتش اینه که حضرت امام توی دورانی که ما زندگی می‌کنیم و به عنوان الگو و نسخه نجات بشریت معرفی میشه، اما بهش کمتر پرداخته شده و ابعاد مختلف حضرت امام متاسفانه مغفول مونده، به خصوص همین بعد تربیتی و اخلاقی عرفانی حضرت امام که فقط منحصر شده حضرت امام توی یک رهبر سیاسی و از این منظر بیشتر بهش نگاه میکنه. ما میخوایم که انشاءالله توی این گفتگوها این بعد شخصیت حضرت امام رو انشاءالله واکاوی کنیم و بتونیم هم معرفی کنیم و هم بتونیم انشاءالله یک دستاوردی برای عمل خودمون توی آینده استفاده کنیم. حالا مزاحم شما شدیم، اگر اجازه بفرمایید با این سوال شروع میکنم که آیا اساساً مکتب تربیتی اخلاقی حضرت امام میتونیم بهش اصلاً قلمداد کنیم که یک نوع مکتب تربیتی هست و در کنار مکاتب تربیتی دیگه ما بهش نگاه کنیم؟ و علاوه بر اون، آیا حضرت امام به خصوص بعد از انقلاب آیا تونستن یک دوران سلوکی جدیدی رو آغاز کنن؟ و اگر این دوران شروع شده، نقش این دورانها توی سلوک چیه؟ و آیا میتونه مثلا این دوران رنگ بزنه به سلوک این زمانی؟ انشاءالله با این سوال شروع کنیم تا انشاءالله بعد هم در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علیکم. مهم، این بسیار مهمه، به قول خودتون چی پیش اومده است که ما گویا میبینیم باید یه نحو دیگری سلوک رو، اخلاق رو، تربیت رو بازخوانی کنیم. رو این فکر کنید که آیا اون حضوری که ما در سلوک دیروزینمون برامون پیش میمد، این نبود که با اون سلوک خود رو در یه شرایط و تاریخی حس میکردیم؟ در واقع هر سلوکی منجر میشه که آدم در جهانی که باید حاضر بشه خودش را حاضر و حاضرتر حس کنه. خب معلومه که اینجا وقتی متوجه باشیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه متوجه شدن که بناست تاریخ دیگری را به میان بیارن، مد نظر قرار بدن، این اساسی ترین نکته است تا بقیه موارد رو بتونیم روش صحبت کنیم. خب اگر رو این بمونیم که با حضرت امام داریم در یه فتح تاریخی قرار میگیریم که نه منقطع است از جهان جدید و نه متوقف است در جهان جدید. جهان جدید رو جهانی میگیریم که انسان متوجه پیشرفت، متوجه حضورش در خودش به نحوه متعالی تر شده است. جهان جدید جهانی که بنا دارد که نظمی را برای اطراف خودش تعریف کنه که نظم دیروزی نیست. میخواید تحت عنوان رنسانس نام ببرید؟ طوری نی، ولی مبنای اصلی قضیه گم نشه که ما آیا متوجه هستیم که امثال حضرت امام متوجه یه تاریخی دارن میشن، یا اینکه نه میگون که همون شخصیت سنتی پریروز، یا بهتر بگم دیروزینن، مثل بقیه علما فرداشون همون ادامه دیروز است. خب بله، مدت‌های زیادی ما اصلا فکر این که باید نسبت جدیدی با خودمون و با جهان پیدا کنیم معنی نداشت. 100 سال، 200 سال، 500 سال همواره بزرگان ما مثل دیروزشون زندگی می‌کردن، فرداشون همون ادامه دیروز بود، چیز محترمی هم بود، چیز بدی نبود. ولی حضرت امام با اون بصیرتشون متوجه شدن بشر جدید به یه فردای دیگری فکر میکنه. این را من اینجا نمیخوام خیلی بلند وار باش صحبت بکنیم، ولی خیلی مهمه. اگه این روشن بشه که انسانها به نحوی خودشون رو تعریف کردن که فرداشون ادامه دیروز نیست، فردای مورد نظرشونه که میخوان پیشرفت به اصطلاح در میدان زندگیشون پیش بیاد. وقت اینجاست که حالا تو نظام جدید میبینین که نمیدونم اون هزار سال اینها همون اسبا داشتن، همون قاطرا داشتن. یه مرتبه شما میبینید یواش یواش بحث وسعتی پیش میاد که میخواد ماشین بسازد، هواپیما بسازد. اینا همه را در حوزه حضور انسان در پیش خودش برای فردایی که دیروز نیست تفسیر کنی. تو این فضا حالا اول حرفمون چی بود؟ که اگر سلوک عبارت هست از این که انسان در تاریخ خودش حاضر بشه و خود را در وسعت تاریخیش حس کنه، یا به تعبیر روایت که حالا با هم بخونیم در زمانه خودش را حس کنه، خب پس معلومه سال سلوکی باید بکنید که در آن جهانی که درش هست و آن تاریخی که درش هست حاضر بشه. اینجاست که خیلی عجیبه، نمیدونم چقدر وقت داریم رو این بمونیم. شما من خواهش میکنم این مقدمه ی کتاب شریف شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام را ببینید. حضرت امام این کتاب را در زمان بین جنگ جهانی اول و دوم نوشتن. شما میبینید به شدت همه اون چه که باهاش ما مدت‌ها در اون زمان زندگی می‌کرده به راحتی میگن نه این نمیتونه ما را نجات بده. مثلا جمله را ببینید، حالا یه نمونه میفرمان که حکیم به این نمونه، حالا در این کتاب صفحه 8ش مثلا میفرمان که اساساً راز حضور احادیث به جهت بست الوهیت انسان است. غایت قصوای همه اونها سبکبار نمودن نفوس است از عالم مظلم طبیعت. بعد میفرماند که باید که ارواح به عالم غیب و منقطع به عالم غیب برسند و از شجره خبیثه دنیای مادی خودشونو آزاد کنند. اینا شد داشتین. بعد میفرماند اینجا شد دقت کنید، میفرماند حتی علوم عقاید نیز باید آیت الهیه باشند و منظور و مقصود از آن طلب حق و جستجوی محبوب مطلق باشد. بعد در ادامه می‌فرماند که علم کلام باید بتونه آیت الهیه و حق جویی ما را جواب بده، وگرنه اینجاشا ببینید تند میشن. اینجا میفرمان که وگرنه خود آن علم یعنی علم کلام حجاب بلکه حجاب اکبر میشود و علمش علم الهی و حکمتش حکمت الهی نخواهد بود. میخوام روحیه حضرت امامو ببینید کی متوجه میشن. جنگ جهانی اول و دوم یعنی زمان بحران بشریت. بعد اینجا حضرت امام میفرمان که همه ی حرف این است که اگر علمی از توحید و تجرید فرزن بحث کند ولی حق طلبی و حق خواهی او را به این بحث نکشانده باشد، بلکه خود علم و فنون بدیعه آن بلکه نفس و جلوه های او را دعوت کرده باشد، میگه باید این کار را بکنه، وگرنه نفسانیت است. می فرماند علم توحید باید که توحید عملی را ایجاد کنه، وگرنه هیچ برکتی ندارد. بحث خیلی مهمه، تعبیراشون را حتما دارید، من نمیدونم چقدر باید روش بمونم. خیلی تون مثلا اینجاشو ببینید، می فرماند که حتی علمای اخلاق هم صفحه 11 رو نگاه کنید، خیلی بحث دارن، عجیبه. حتی علمای اخلاق هم که تدوین این علم کردن یا به طریق علمی فلسفی بحث و تفتیش کردن، مثل کتاب شریفه طهارت الاعراق محقق بزرگ ابن مسکوی و کتاب شریفه اخلاق ناصری، ما باز دارین دیگه، باز کتاب میفرماند که مال خواجه نصیرالدین طوسی، حتی میفرماند احیای علوم غزالی، میفرماند این نحو تألیف علمی را در تسویه اخلاق و تهذیب باطن تأثیری به سزا نیست، اگر نگویم اصلا و رأسلا تأثیر نیست. ببینید چی شده است که میگم یه مدتی تاریخ ما تاریخ همین علوم اخلاق بوده، ایشون در یه فضای تاریخی، در یه آغازی که در جهان جدید پیش اومده است، بفرمان که نه اینها هیچ نتیجه نداره. من این پاراگراف آخر صفحه 13 رو بخونم که سوال دونا انشالله خودتون دنبال کنید. ریشه های اخلاق را فهماندن و راه علاج نشان دادن یک نفر را به مقصد نزدیک نکند. عجب. یعنی بیاید بگون که آقا اخلاق نیست که راست بگیم، اخلاق نیست که رعایت حقوق مردم بکنیم، اما نگو چطوری، فقط بگو، هی بگو که مردم خوب بشین. میگه که یک در واقع یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانی را نور ندهد و یک خلق فاسد را اصلاح ننماید. بعد می فرماند کتاب اخلاق آن است که به مطالعه آن نفس قاسی نر و غیر محذب محذب و ظلمانی نورانی شود. بعد اینجاشه دیگه، دارید دیگه، می فرماند اون چه به نام اخلاق امروز ما می شناسیم که تا دوای فرماند که در ضمن ارائه علاج معالج باشد و کتاب خود دوای درد باشد، نه نسخه و دوانما. طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد. روی اینجا من حرف دارم، نه حکم نسخه. و این کتب مذکوره نسخه هستند نه دوا، بلکه اگر جرأت بود میگفتم نسخه بودن بعضی از آنها هم مشکوک است. میدونیم میخوام در این فضا ببینید حالا چی میشه. یعنی اگر شما در نسبت با استاد اخلاق به یه حضور نرسید، یه تکلیف باشه، این تکلیف که باید خوب بشین دورش گذشته است. چرا؟ حالا این زبانم یخته زبان خاصه، بلکه انسان سوبژه خودش شده است. انسان فقط در جهان خودش میتونه زندگی کنه. یعنی نمیتونید شما ابژه ها را، اهداف عالیه رو جلو این بگذارید بگود بشو، نمیشه. اما آیا میشه در نسبت استاد اخلاق به پیش خودش بیش از پیش حاضر باشه؟ برای همین من در حاشیه این سوال شما اینجور نوشتم: به نظر می آید چنین باشد، که یعنی دوران سلوک جدیدی را ما باید تجربه کنیم، به همان معنای حضور سلوکی در بین شرق و غرب جغرافیایی، که بعضن حرکت انسان حرکتی است که میتونه در جهان متعالی خودش حاضر بشه. بله، اون وقت اینجا بحث پیش میاد که در چنین حضوری انسان، اول بحث اصلا، انسان بیش از پیش در پیش خودش خودش را باید حس کند، نه اخلاقی به عنوان رعایت دستورات این رو خودش تمام شده بدونه. من ممکن است راست بگم، اما راست میگم به اعتبار اینکه یه تکلیفه برام، یا راست میگم تا راست گفتنم در وجود خودم ملکم بشه و احساس کنم صدق را در شخصیتم. به نظرم حالا بیش از این من رو این نمونم، ولی باب بحث خوبی را باز کردید که حالا در ادامش ببینیم چی میشه.
خیلی ممنون. حالا با این حساب خیلی عرضه دوست داریم ببینیم که تأثیر این نوع برخورد حضرت امام، یعنی این نوع سلوکی رو که حضرت امام ببینن، حالا هم توی آثارشون و هم توی شخصیت و توی بروزات اجتماعیشون چی شده، یعنی چجور باعث شده که افراد در واقع این احساس و حضور رو پیدا بکنن و در واقع این چه فرقی میکنه با مکاتب اخلاقی دیگه؟ و اساسا ما میتونیم بگیم که امام با این کارش یک دوران سلوکی جدیدی شروع کرده در وزان دورانی که انبیا میسازن، هر نبی که میاد خلاصه یک تغییر شرایع و یک تغییر سلوکی قطعا ایجاد میشه. آیا ذیل انبیا هم ما میتونیم بگیم حضرت امام این اتفاق رو برقم زدن و یک دوران سلوکی ایجاد کردن؟ اگر این باشه اون وقت چه نسبتی ما باید با این دوران بگیریم؟
ببینید رو این فکر کنیم، آیا انسان در معنای خودش باید همواره خودش را ذیل اراده الهی حس کنه؟ یعنی اخلاق اینه که حتی مثلا شما دارین ادب مع الله در دستورات دینی، حیایی که نسبت به خدا باید داشت، به معنای اینه که انسان خود را در محضر خدا حس کنه، که جمله مشهور امام است، به معنای اینه که ذیل اراده الهی حس کنه. این اول عرض منه. خب اگه بناس ذیل اراده الهی خود را حس کنه و بشر تا اینجا ظرفیت داره و بشر آخر الزمانم چنین ظرفیتی فقط میتونه اگر که جواب بشه بدید راضی بشه، یعنی این ظرفیت وسیع و گسترده آخر الزمانی بشر جدید، بشر آخر الزمانی چیست؟ جواب من این است که اینه که ذیل اراده الهی خودش را حس کنه. ذیل اراده الهی بخواد حس کنه یعنی این که خدا امروز چه اراده ای کرد. اگر امروز خدا اراده کرده است که آمریکا باید نابود شود، آمریکا شیطان بزرگ است، هر آن کس که ذیل چنین اراده ای که این قرن نابودی ابرقدرت است حاضر نشه، مرد اخلاق نیست، هرچند که آدم بدی هم نیست. بنا نشد که همین دو حضرت امام میگن، یعنی این غیر اینه که افرادی رعایت احکامی را میکنه، ولی آیا این در هویت اخلاقی قرار میگیره؟ رو این آیاتی که دارین من اینجا یادداشت کردم، بعد متنش خدمتتون میدم. مثلا ما اینجا داریم که خداوند میفرماد، آیه 44 سوره نحل میفرماد پیامبر اون چه بر تو نازل کردم بر مردمم نازل کردم. قصه تو قصه اینه که در جان خودت که بنیانگذار این تاریخ و معنویت هستی، برای مردم اون چه پیش خودشان است را باشون در میون بگذار. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. آخر آیه خیلی عجیبه با بفرماد لعلهم یتفکرون. حالا چقدر باید رو این بحث کنیم؟ به هر صورت نسبت بینه تاریخی که با پیامبر شروع میشه و حضوری که مردم باید در نسبت با پیامبر پیدا کنن چه نسبتی است؟ یعنی همان که در جهان خودشون هست رو از طریق پیامبر آگاه بشن، در واقع عالم بشن به اون چه عالمند، علم به علم پیدا کنن به قول معروف. البته اینجا علم حضوریه با آیه را عنایت بفرماد. یا بعد آیه مشهور 29 سوره الرحمن رو مکررن من عرض کردم، خیلی آیه عجیبیست. آیه اینه یسالوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. آخر آیه رو نگاه کنید، میفرماد هر روز و روزگاری خدا در شأنیست، یعنی شأن بعد شأن. پس کی شروع میکنه؟ مردم طلب جدیدی شروع میکنن بر اساس ظرفیت تاریخی، بر اساس فردایی که دیروز نمیخواد باشه. حالا یسالهو تقاضای جدیدی است که خداوند به شأن جدیدی میاد، از مردم شروع شده. یعنی انسانها در زمانهای مختلف انسانهای مختلفی هستند. این به معنایی نیست که از اون بنیان فطری یا توحیدی خودشون منقطع شدن، به معنای این است که در دل این صراطی که صراط توحید است فردایی دارن که تنها دیروز نیست. خب حالا مثلا با این دید اگر که ما میگیم که اخلاق چیه، اخلاق اینه که متوجه باشیم الان پس اون چه ظرفیت ما هست و خدا و مطابق آن ظرفیت به میدون اومده است، ما ذیل اراده الهی قرار بگیریم. آخ معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که شما در این تاریخ خودتون اگر بتوانید متوجه اراده الهی بشوید، انسانی میشید که جانتان در حضور حضرت حق حاضر میشه. چرا؟ چون در تاریخ حاضر شدین که اراده الهی همینه. کل یامن خوبفی شن، یعنی هر روز و روزگار او به شأن و جلوه ایست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش بودنی میشود که در ازای فردایی که خدا جلوی شما گوشه است خودتون رو معنی میکنید. حالا مثال این روزا شما الان دو تیپ آدم دارین دیگه. یه تیپ آدمایی که به اصطلاح اخلاقی هم. یه تیپ میگن آقا یه جوری برای حفظ دماء مسلمین نمیدونم این شرایط بیاید و چه کار کنید، یه جوری کوتاه بیاین در مقابل اسرائیل استکبار. یه جریان هست متوجه است داره تاریخی شروع میشه، تاریخ نابودی ابرقدرت ها. اینجا مقاومت یعنی خود را در این تاریخ قرار دادن بدون هزینه نیست. حضرت آقا فرمودن راه آسانی نیست، ولی وقتی آدم بدونه که خدا اراده کرده است که این جریان سالم متعالیه، حالا به تعبیر مستضعف ولی نه ضعیف شده، اونا میخوان ضعیف کنن جریان مقاومت را، اراده کرده است که این جریان محقق بشه، اراده ها شخصیتش. خب شما اینجا در واقع اخلاق چی میدونین؟ اخلاق اینه که ما خود را در این نسبت حاضر کنیم. و جالبه نتیجه چی میشه؟ فلا تمنون تستکسر. یعنی داره میگه پیغمبر اگه تاریخی شروع شده یکی از خصوصیاتش ایثار است، ایثار کن، ولی ایثار نه به ازای منت گذاشتن، به معنای اینکه هرچه بیشتر خود را معنا کردن. در قرآن مکرر داریم که انسان ها وقتی میخواد یه تاریخی شروع بشه کسانی تو اون تاریخ قرار میگیرن که رعایت ادب اون تاریخ بکنن. ایثار، شهادت، تواضع. دیدین چی شد؟ ما خودمون در جنگ و جبهه دیدین که مردم چطوری ایثار میکردن و بچه هم چطوری در دل این تاریخ خودشون را با شهادت ها حاضر میکردن. اخلاق حقیقی اینجاست. به همین جهت من اینطور نوشتم طلب ذاتی انسانها دوران ساز است. انسان میخواد فردایی داشته باشد که تنها در دیروزش نیست و جواب آن در انبیا به میان میآید. جواب این سوال بعد بله طبق همین آیه هنر سالک واقعی حضور زیر اراده الهی است که جواب آن طلب جواب نیست که خداوند انتظار دارد که مردم رو این فکر کنن. اگه آیه 44 سوره نحل ملاحظه بفرمان عجیبه، میگه ولعلهم یتفکرون، شاید این پیش بیاد که اهل تفکر بشن. اهل تفکر اینجا یعنی چه؟ یعنی بفهمن که قصه پیامبر قصه جان خودشون است برای شروع دیگر، برای حضور برتر، برای حضور مناسب زمانه، برای حضور مناسب ظرفیتشون. خوبه که رو این فکر کنی. به همین جهت میگم میخوام این نکته رو من بگم، آیا در شرایطی که قرار گرفته ایم به این نکته فکر کرده ایم که عهد جدیدی در طلوع تاریخی جدید برای بشر در میان است و که انسان در عین جهانی بودن میخواهد قدسی باشد و به جمع این دو، یعنی اینکه هم جهانی است که میخواد جهانی باشد اما نه در دیروز صرف متوقف بشه نه در جهان مدرن. اینجاست که در واقع میگم انسانی رو باید متولد شده بدانیم که نمونش را مثلا شما وقتی حاج قاسم را، سید حسن نصرالله را، جناب شهید سنوار را میبینین حس میکنین که قصه خود شماست که در این شخصیت ها داره تکرار میشه. خب این جهان جدید و راهی که امام گذاشتن وقت دونم میگیرم، اما خواهش میکنم این جمله را مرحوم سلسن نصر الله در نماز جمعه ای که متن فارسی را داشت میخون اومده بود، یه بحثی داشت آخر اون نماز جمعه، میگه که جناب سید عباس موسوی تو اونجا وقتی که تا وسط بیروت اسرائیل اومده است، بچه های حزب الله یه دهی قلیلی همطور مونده بودن چه تسلیم بشیم، تحمل کنیم، باید کاری بکنیم، اومدن خدمت امام، حالا تازم امام انقلاب کردند و شخصیت شده، اینا بچه های شیعه لبنان اومدن از میگن سید عباس موسوی از امام پرسید چی کار کنیم، امام یه کلمه گفتن باید مقاومت کنیم. مقاومت یعنی حضور در تاریخی که این تاریخ انسان را پیش خودش حاضر بکنه. ما اخلاق این میدونیم، اخلاق وارستگی اخلاقی است که شما در امیرالمومنین دیدین دیگه، از اون ور شمشیرشون رو در میدان داشتن، از اون ور اشکشون رو در نخلستان داشتن. این انسان اگر به این شکل در این جهان حاضر نشه، باز پوچی، باز نیستنگاری، باز نیهیلیست.
خیلی از آقا ممنون. اگر یه زحمت بکشید این دو گروهی رو که معرفی کردید، که یه گروه مثلا تو همین داستان اسرائیل فقط دنبال اینن که یه آرامشی فقط حاکم بشه، خیلی دنبال درگیری و اینها نیستن، ولی در مقابلش فرمودید گروه دیگهی مقاومت میکنن، اینا چه تأثیر اخلاقی هر کدوم از اینها داره؟ یعنی اون کسی که مقاومت میکنه چجور داره واقعا سلوک میکنه؟ اینو اگر مختصر توضیح بدین تا انشاءالله بریم سوال بعدی.
ببینید این آدم ها منکر اون چه که به عنوان یک مثلا وظیفه شرعی هست که نمیخوان مقابله کنن، اینها متوجه نیستن که تاریخی شروع شدن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اینا اون بهرهی که باید از دینداری ببرن و بهرهی که باید از بودن خودشون ببرن نمیبرن. حالا مثال سادش ببینید، شما سید حسن نصرالله را چی حس میکنید در شخصیتش؟ چون یک جز یک وجود برتری از خودتون. حالا اگر که نه، ما نسبت به ایشون بی تفاوت باشیم، اما مد نظرمون این باشه که راست بگیم، دروغ نگیم، حق مردمان نخوریم. این آدم نمیتوند اون بهره ای که از بودن خودش میخواد ببره دا ببره، ولی چون رعایت بعضی مسائل کرده است، بعض احکام شرعی را، این را ما میگیم که شخصیتی است که به قول معروف جهنم که نمیره که، اما آیا میتونه در اون جایی که همه ابعاد خودش را با وسعت اصیل حس کنه حاضر بشه؟ اینجاست که احساس یأس، احساس افسردگی، احساس بی برکتی به قول خودشون، حتی کارشون دیدین که به جای میرسه گاهی حب دنیا و حب شخصیت و حب شهرت و اینا براشون پیش میاد. خیلی عجیبه، تا دیروز اهل جنگ و جبهه بوده است، ولی نفهمید این جنگ و جبهه برای فتحه تاریخ است، برای ادامه خودش است در یک جهان دیگه. نه، به حکم وظایف عادی حتی تا اینجام اومد، ولی به قول خودمون میگم گرفتار ریزه شد. چرا؟ چون فکر نکرد که باید در جهان دیگری حاضر بشه. الان ما کسایی داریم که اینها میگن انقلاب اسلامی در این حد است که در این جهانی که جهان نظم مدرن است ما هم یه جایی داشته باشیم، امثال آقای سید حسین نصر، اینا که فاسد نیستند، که اینها در دل همین نظم جهانی میخوان رعایت اخلاق هم بکنن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون که می توانستند باشند و بشوند رو محروم میشن. فردا هم داریم دیگه در قیامت که بسیاری از اهل بهشت در حسرتن، تا تقابل نصیبشون میشه. البته حالا تقابل برای اونایی که نورانیت اصیل دارند و حاضرند که در مقابل مصائب خودشون را حفظ کنند، اونها برمیگردند به اون اصالت هایی که نیاز داشتن. اما به هر صورت این هست، باید رو این فکر کنیم که آیا ما اونهایی که در میدان حضور تاریخی دیگر که تاریخی است تا انسان ابعاد متعالیش رو حس کنه حاضر نمیشند رو، اینها رو ما فاسدشون میدونیم؟ نه، میگم آقا اخلاق اصیل امروزین اخلاق دیروز نیست. اخلاق دیروز همین بود که نداشتید این تاریخ را، خب داشتید هم زندگی میکردین. آیا میشد امروز در موتن اخلاق دیروزین جواب ابعاد متعالی و حضور متعالی خدا بدهیم؟ حرف این است که نه، امروز اخلاقی ترین انسانها مردان جنگ و جبهه هستند که در مقابل استکبار ایستادند.
استاد ببخشید، یه نگاهی وجود داره چه حالا نسبت به بزرگوارانی که ما امروز اونها رو اخلاقی و محذر میدانیم، چه حتی قبل از انقلاب. نوعاً افرادی هستن که نسبت به این، حالا به تعبیر شما، دوران جدیدی که بعد از حضرت امام ایجاد شده، به تعبیری میشه گفت سلوکشون قول ما طلبه لابشرطه نسبت به اون، مشغول بالاخره تربیت خودشونن با همون ضوابط و قواعد مرسوم اخلاق. ما روایتمون از این بزرگواران این چنینه، آیا این روایت ما از اینها غلطه یا سلوک اونها عملا زیر دوران سازی امام رقم نخورده؟ و یا اصلا ممکنه بگیم که آقا دیگه بعد از انقلاب همه عملا در عالمی دارن زندگی میکنن سلوک بخوان، که بخوان یا نخوان در اون در واقع فضای تربیتی انقلاب اسلامی دارن رشد میکنن؟ اینو به چه خاطر عرض میکنم؟ به خاطر اینکه ناخودآگاه طرف رو همه اینها هم سهه میگذاره، یعنی فرمایید همه این فرمایشات حضرت عالی رو تأیید میکنه گویا، ولی تهش دوباره برای کار سلوکی و تربیتی سراغ آدمایی میره که یا روایتش همین روایتی که عرض کردم خدمتتون هست از این بزرگواران، یا اینکه اساسا این مقولات رو جدای از فضای تربیتی اینا میره. این رو چه کار بکنیم به نظرتون؟
ببین خیلی بحث میبره، دو سه تا زاویه رو باید روش فکر کنیم. یه وقت طرف اصلا بابا چه انتظار ازش دارید با این سنی که براش پیش اومده است؟ این در تاریخ خودش فعال بوده، کارشو میکرده است، زنده میکرده است خودش رو در اون تاریخ. بعدم الانه که مثلا خب سنی ازش گذشته است، آیا این معنی میدهد که انتظار داشته باشیم که مثلا کنار امام در این تاریخ باشه؟ عرض من اینه که اینا رو ما بسی محترم میشماریم و انتظارم نداریم. یه عده دیگه هستن که اینها رعایت میکنن مثلا این انقلاب را به عنوان اینکه بله میخواد که ما را استقلال بده، به استقلال ما فکر میکنن. مثلا من خودم آقای هاشمی ها، امثال آقای هاشمی ها، شخصیت هایی میدونم که تلاش زیادی کردن که ایران یک کشور مستقل و مسلمان باشه. اما اینکه در نظم جهانی حاضر بشه یا اینکه در عین اینکه پشت به نظم جهان نمیکنه، انسانی متعالی تری مد نظرش باشد. نظم جهانی ناخودآگاه بالاخره عدد و رقم است و دیجیتال است، به معنای اینکه از جهان ماده انسان را بلندتر نمیکنه. میخواد که انسان اخلاقی باشه، رعایت دستورات بکنه، قوانین رعایت کنه، یه شهروند خوبی باشه و هر کس هم در امور فردی خودش میدونه. تیپ امثال آقای هاشمی اینا که نمیخوان که انسان ها فاسد بشن. این تیپ متوجه نیست که باید به یک فتحی فکر کنه، به یک جهان دیگری فکر کنه که حضور بیشتر داره. من میخوام بگم این دوتا تیپ را معناشون را بفهمیم، اما بیام این قسمت را بابشو با کنیم، بعد شما سوالتون را کامل بکنیم. اینکه ما الانه اون چه که پیش اومده است برامون، مثلا شما این روایت ها را دقت بفرمایید کمک خیلی میکنه. مثال میزنیم، مثلا حضرت امیرالمومنین میفرماید ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم. بابا حضرت صادق علیه السلام دیدن جاشون الان این نیست که با اموی ها در بیفتن، برعکس بنی العباس. بنی العباس فکر کرد که این اگه در بیفته نمیدونم حالا پسرش هم مثلا ببریندش مثلا تو اون جریانی که حالا مهدی ساختن دیگه، مهدی عباسی اینا. اما حضرت صادق دیدین که اومدن یه جهانی رو در شیعه ایجاد کردن که حتما شنیدین تا 4000 شهی، 4000 استاد که اکثرا اهل سنت بودن به جهان تزریق کردن. من خودم الان مثلا مقام معظم رهبری را در نسبت با آقای هاشمی، در نسبت با دولتی که نمیتونه به جهان دیگری فکر کنه، میخواد در همین نظم جهانی یک سری دستورات رعایت کنه. خب اما اخلاق رهبری اینجا چیه؟ اخلاق امام صادق چیه؟ اینه که صبر و سلوک، صبر و سلوک. اینجاست که حتی نماز شب خواندن‌های شما، امام تو همین کتاب عقل و جهل شرح جنود عقل فرمان برای گشوده شدن هرچه بیشتر نور توحید است. حتی شما دیدین که بعضیا با یه تندی میخوان هر خطایی را درگیر بشن. حضرت امام از امثال فکر از آقای هاشمی و امثال آقای هاشمی با اون فکر عبور کردن. عبور کردن یعنی به سوی یه آینده، نه اینکه اون برد من بیام جاش ولی همون باشم که اون بود. این که اسمش حضور نیست که. این باز روایت نگاه کنید حتما دارین دیگه، حضرت صادق به اون آقای سهل ابن حسن خراسانی که اصرار داشت که آقا بیان حکومت دست بگیرید، ما جای دیگه در این جهان هستیم. بر همین هم دیدید ما با آمریکا در نیافتیم، اما آمریکا طوری است که با روحیه تمامیت خواهیش نمیتونه شما را تحمل کنه. همین با این سبک به قول خداشون جهانیان اون چه که در این جهان دارد شکست میخورد آمریکاست. چون حضرت صادق به طرف میگن بابا نحن و اعلم و بالوقت، ما میدونیم که چه حضوری داشته باشیم. باز این خیلی عجیبه که مفصلش را من جای دیگه بحث کردم. امیرالمومنین میفرماد اعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من احداثه. آدمی آگاه ترین انسان ها به زمان اونان که جا نمیخورن. حتی آقا ما بالاخره گاهی دلمون نمیخواست که چیزی که پیش آمد پیش بیاد مثلا، اما میدانیم که گویا تو دل همین حادثه، مثالش انقلاب، مثالش جنگ دفاع مقدس، واقعا ما تو دفاع مقدس امثال من جا خوردیم ولی امام اومدن گفتن چیزی نیست. چرا امام میفهمه چیزی نیست؟ برای اینکه افقی که با انقلاب اسلامی شروع شده با این مردان مرد یعنی این بسیجیا، ما از این عبور کردیم و توان خودمون را که میتونیم در این اندازه وارستگی داشته باشیم از جنس سلوک بچهای بسیجی که ره صد ساله را یک شبه طی کردن، یه خواهش میکنم حالا که این بابا کردن باب اخلاق را در نسبت با حضرت امام، خب این چی شد که آقا یه کسی که خودش اهل شب زنده داریست، اهل سلوک است، اهل عرفان است، بعد جملهش این است که چله نشینان شب زنده داران، بگون چطوری این جوان ره صد ساله یک شبه طی کرده است و موجب حسرت بسیاری از عرفا شده است. چیزی هست؟ یعنی ما در آینه مثلا هر کدوم از این بچه ها که دل نورانی حضور در جبهه را داشتن، ما در آینه شخصیت اینا زمین را آسمانی میبینیم و آسمان را در زمین اینها مشاهده میکنیم؟ یعنی در آینه شخصیت اینا اینه که واقعا ره صد ساله را یک شبه طی کردن. این رو وقت اینجاست که میگن جهان ظرفیت حضور بیشتری داره. و اینجا خیلی عرایزی میتونم خدمت داشته باشم که پس حتی من اعتقادم اینه اینهایی که بسیار الان به ظاهر بریدن از اون چیزی که شما انتظار دارید، اما صادقانه مثلا این دختر پسره، نه اینا مال ما، اینا وجدان تاریخشون از جنس ماست، هنوز ما نتوانستیم مطابق ظرفیتی که این طلب میکنه با این شیخ بازیای طاهرزاده نشده جواب شده، گفتمانی نکردیم، دایلوگی پیش نیامد که بفهمه چه اندازه دنبال همون بود که حضرت روح الله دنبال بود. و مطمئن باشید، مطمئن باشید اینا در یه بازخوانی که پیش میاد و چهره های از انقلاب که رهبر انقلاب متذکر میشه، اینا میبینن گم شدهشون همین بوده. من این روایت رو دلم نمیاد نخونم، ولی بقیهش دیگه مال خودتون، مفصله این روایت که میفرماد که حضرت صادق، این تیکش رو میخونم که حضرت میفرمان علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه. زیاد من این روایت رو میخونم، عاقل اونیه که زمانش رو بشناسه. این دومیشه ببینید ادامهش، مقبلن علا شعنه. آقا مطابقه در زمانی که هستن باید نسبت ها ما با بقیه برقرار کنم. من باز حضرت آقا رو نشونه میگیرم، این جمله خیلی جرأت میخواد که 2 سال پیش ایشون فرمودن که این خانمایی که کشف حجاب میکنن اکثرا نمیدانن اهل گریه و استغاثه. چی پیش اومد است که این مرد میفهمد قصه این دختره؟ باز داشته باشید تو همین دفاع، در همین 2 ماه از طوفان الاقصا نگذشته بود که فرمودن پس قصه دوگانگی شیعه و سنی از بین رفت. و باز فرمودن حتی این دخترانی که در کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا دارن، در جای خوبی، دبیرشون این بود، نامشون به اونا این بود که شما در جای خوبی از تاریخ ایستاده اید. و بعد فرمودن درسته که رعایت اون فقهی که ما نظرمون است نمی کنن، ولی چرا اینها را ما در جای خوبی میبینیم؟ خب این نشون میده که اصلا باید نگاهمون، نگاه اخلاقیمون، نگاه ارزشیمون تغییر کنه. وقتی اینجا و عجیب است که برای من همیشه این هست، رهبر انقلاب در نسبت با حضرت امام یه نکته ای میگن، سال 69 میفرمان که واقعا حضرت امام انسان عجیبی بود، اصلا پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد هیچ قابل تحلیل نیست، جز این که بگوییم تفضل الهی بود برای اینکه چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود بیاد. ما هنوز نتونستیم این مسئله رو حل کنیم. بابا بشر جدیدی دارد خودش را با ما در میون میگذارد. ببینید جمله این است که چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود آمده. ادامه اینه، دستی باید از غیب ظاهر می شد، خدای متعال این دست رو ظاهر کرد. خب حالا بحث اخلاق چیه؟ بحث اخلاق اینه که ما سبک حضور در چنین تاریخی را بشناسیم، متخلق بشیم، نسبتمون رو با بقیه بر اساس این سبک حضور روشن کنیم. بقیه میابند که اون چه که میخواهند همین نقش است. حضرت امام رهبری را من که میبینیم بحث سیاسی نمیتونم بکنم، که بحث انسان شناسی و بحث وجودی که میکنم ببینم که آره ما در جایی هستیم که این نهایت انسانیت را در پیش ما آورده است. ببینید صراط پیدا شده است. صراط هرچه بری بازم باید بری، ولی به سویی که باید بری. به قول علامه طباطبایی صراط راهی است که رهرو را به منزل میرساند. منزل شما چیه؟ هرچه بیشتر شدن. خدا رحمت کنه صدرا را و تشکیک وجود را. بله
آقا، حالا یکی دو تا سوال هم می‌خوایم اشاره توی مسائل کمی عملیاتی تر خدمتتون عرض کنیم. یه بحثی رو شما دارید که ارتباط اشراقی با انسان‌های متعالی رو توی مباحثتون مطرح کردید. توی سوال قبلی هم این بحث رو مطرح کردید که یک انسان سالک مثلا وجود متعالی خودش رو توی مثل سید حسن نصرالله میبینه و لذا ارتباط برقرار میکنه با این شخصیت، حالا چه قبل از شهادتش چه بعد از شهادتش. آیا همین نسبت رو ما با انسان‌های متعالی دورانساز که خود حضرت امام و حضرت آقا باشن این رو هم داریم؟ یعنی ما ارتباط وجودی اشراقی با این بزرگان خودش باعث سلوک ما میشه؟ این بحث رو هم اگر این توضیح بدیم مطمئنم نمیشه.
ببینید دوران دورانیست که انسان در پیش خودش است، این خیلی جدی بگیر، و این قدمیست به سوی بیشتر شدن یا مشکلی است که باید ازش فرار کرد. اصطلاحا میگن سوبژگی انسان میشه دست خودمونه، که اینا قدمی به سوی بیشتر شدن در نظر بگیریم. ببینید شما در پیش خودتون باشید، ولی خودی که علم آدم الاسماء کلها کم روش بحث کردیم، عجیبه، خدا میفرماد آدم، اینجا میدونید که منظور همه آدمیت است، همه آدمیت همه خدا پیششون است. خدایی که باید پیشتون باشد، ذات احدی که بحث ما نیست، که همون خدایی که له الاسماء الحسنا فدعوه بها پیش توه، له الاسماء میفرماد علم آدم الاسماء کله، این کلهاش هم عجیبه، یعنی هر آن چه که انسان بخواهد با خدا و حقیقت حاضر بشه داشته باشه پیشش است. خب پس تا اینجا، پس انسان باید در جهان خودش حاضر باشه. خوب رو این بعدها عنایت بفرمایید، فکر کنید اگر انسان باید در جهان خودش باشه به عنوان انسانی که همه حقیقت پیششه، حالا اگر که روزمرگی ها این خود را از این انسان گرفته است، انسانی که ما را به خودمون برمیگردونه اونیست که بیشتر از ما شده است. اینجاست که پس در واقع روش اشراقی اصلا دستگاه داره، انسان در پیش خودش میخواد بیشتر باشد، میبیند که انعکاس اون چیزی که خودش است ولی فراموش کرده است، این مرد الهی است، حضرت امام است، و روشی که ما باش داریم، یعنی ما در روشمون با امام روشی است که شخصیت او را آینه برتر خودمون میدانیم. وقت اینجاست که شما میبینید با همه انسانهای خوب جهان به اعتبار انسانیتشون که نوری از انوار انسانیتی که شما در پیش خودتون دارید و ممکنه فراموش کرده باشید در او پیدا میکنید. و وقت میبینیم تعجب میکنیم که چقدر او ما شده است، او ما شده است. ای در دو چشم من نشین، ای آن که از من تری، تا قمر را واگشایم که از قمر روشن تری. اینجا وقت بخواید نخون جهان آینده اینطوریست، جهان آینده، جهان آخر الزمان، جهانیست که انسانها در حضور انسانی خودشون انسانیت بقیه را که میبینن اصلا دوگانگی نیست دیگه. این که با هم یه جا زندگی کنن، این از جیب اون پول برداره و پول اون را برای خودش یکی بدنه، مگه غیر این میشه؟ یعنی شما در نسبت انسانی انسانها که انسانی هن که علم آدم الاسماء کله ها، میبینین که بقیه به اعتبار شخصیت متعالیشون نوری هستند که شما را به سوی شما بیشتر حاضر میکنن. خب در این رابطه پس بحث ما مشخص شد، در فضای حضور انسان‌ها به عنوان آینه‌های متعالی ما هم دیگر رو بحث می‌کنیم. من همیشه میگم کربلای جبهه‌ها یادش بخیر، قوقا خدا می‌دونه این جوری بود که تمام تلاش این بود که این بیشتر فدای این بشه. بابا اینا ما دیدیم چهره اصیل از حقیقت تاریخی ما اونجا تجربه شد. اگرم فراموش کردیم، فراموش کننده عقدی یادش اومد که فراموش کرده است، خب جبران میکنه. بر همینم در گفتگوهامون همیشه باید یادمون باشید از چه زبانی ما باید استفاده کنیم، چه چیزی را باید مد نظر قرار بدیم. اخلاقی که زبانش زبان تذکر نباشد و هدفش هدف این که این انسان را بیشتر به وجه خلیفت اللهیش آگاه کنه، راهی دیگه نیست. بقیه است که در خانه اهل البیت را بستن. از روزی که در خانه اهل البیت بسته شد، بله به قول امام این اخلاقا به وجود اومد که لاقل انسان از بینر ما، که نمیخوام اینا را نفی کنیم، ولی شما با نور اهل البیت که بود برتر شما بود میتونستین زندگی کنید. و امروزم من که نظرم اینه ما بدون کربلا، بدون امیرالمومنین، بدون اولیای معصوم نمیتونیم خود رفتمون را بازگردانیم به سوی خودمون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما وقتی که تونستیم با شخصیت هایی که ببین مثلا جمله را ببین، ای از همه حاضرتر از ما سلام الله، هم احمد و محمودی هم اسعد و مسعودی از ما سلام الله. این دارید شما در نظر به انسان کامل خودتون رو تجربه میکنید. این غیر انجمن حجتی است که یه انسانی را در اون دور دورها به عنوان ابژه قرار داده است و آرزوی این که بیاد. آقا اومده است، بیشترم میاد انشاءالله. بعد نایبش اینقدر نورانی داره با شما قصه های خودتون رو میگه. این راه حتما حتما به یه تعین نهایی میرسه. همیشه نباشه هر حرکت وجودی یه نهایت مطلق داره. این تشکیک وجود صدرا تمام مطالب را برای ما بازگو میکنه. جهت حرفمو پس چی شد؟ اینکه باب اشراق وا کردید خودش یه عرض عریضی است. منم در حدی که فقط طرح موضوع بشید عرض داشتم، ولی خیلی رو این بمونید که انسان‌ها چگونه در تعالی خودشون آینه همدیگر میشن. وقت بعد کی باورش میاد که این روایت اینقدر بار داشته باشد؟ المومن و مرآت المومن تا قیام قیامت هم این حرف مونه. عجب، پس من در آینه شخص تو دارم خودم را تجربه میکنم. وقت نتیجه چی میشه؟ شما به عنوان آینه خود را ادامه میدید، منم به عنوان آینه. حالا آینه ها در انعکاس همدیگه چقدر زیبا کنار همدیگه حاضر میشن. بحث خوبیه
استاد. ببخشید حالا این دیگه خیلی هم مزاحم شده، محبت کردید، سوال آخر انشاءالله باشه. یکی از دغدغه‌های افرادی که بالاخره میخوان کار اخلاقی و سلوک رو آغاز بکنن طبعا استاد اخلاقه. استاد اخلاق بالاخره تو فرهنگ ما یه مسئله جا افتاده ای هم هست. به یه معنا شاید قوام کار سلوکی و اخلاقی رو خیلی ها استاد میدونن. حالا میخوام بگم تو این فضایی که شما دارید ترسیم میکنید، اولا استاد اخلاق چه تعریفی پیدا میکنه، چه تعینی پیدا میکنه، و اینکه کلا قواعد استفاده از استاد اخلاق چی میشه؟ اصلا استاد اخلاق ممکنه شما بگید اصلا معناش متفاوت شده دیگه، اون گونه ای که سابق بوده الان نیست. و خلاصه یه جورایی میخوایم شروع سلوک در نسبت با فضای استاد و امثال ها مشخص باشه.
چیز عجیبی است اون سالک بزرگ حضرت روح الله بگه که رهبر ما اون طفل 12 سال است. چی میبینه تو این جوان؟ از من بپرسی، خدا اراده کرده است این قلب این عزیز دل ما فهمیده را در بر بگیرد تا آینه‌ای بشود که ما راه را گم نکنیم. استاد اخلاق یعنی اون آینه‌ای که راه هست. اصلا خودتون در روایتتون دارین دیگه، همو سبیل ادعو الی سبیل. بعد میگن که پیامبر به پیامبر میگه قل هازا سبیلی. بحث سبیل است، بحث راه است. پس بحث ما اینجاست که ما رو این فکر کنیم اگر که راه مشخص است، راه رو مواظب باشد که ازش محروم نشه. خب اینجا من یه شاهد میارم، ولی بیش از اینا باید خودتون فکر کنیم. چیز عجیب، این جمله مشهور آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه خیلی عجیب است. یه کسی که خودش بالاخره یه جوری داشته است در میدان سلوک در اون تعالی قدم میزنه، چند بار بفرمان که علم تو استاد توست. اینا ما تعبیر میخواییم بکنیم، یعنی ببینین یه بچه مسلمان شیعه ناب دلسوز با معرفت دارن با این حرف میزنن، نه با مهندس. آقا رفته از این جوان با جوانی که میخواد سلوک داشته باشه، توحید ها میشناسه، ابدیت ها میشناسه، عشق به حقیقت ها میشناسه، حالا میگه آقا من استاد میخوام. بهش میگن که علم تو استاد توست. چرا؟ عرض من تو اون جزوه روش سلوکی آیت الله وحجت اونجا تا حدی مفصل بحث شده است که ببینین اگر که دیروز شما میخواستی سلوک کنی، اصلا نمودی شخصیتی که میدان تو را به تو نشون بده نبود. یعنی باشد استاد اخلاق غیر معلم است که بهتون درس بده، تو استاد اخلاق میدانی است که شما را در اون میدان باز میکنید که جلو ببره. استاد اخلاق سلوک به شما میده، نه اطلاع به شما بده، نه معلومات به شما بده. اول این روشن بشه. علامه طباطبایی تمام اینا که یاد گرفتند، این معالم علومی که هیچ وقت از قاضی نگرفتند، اصلا بعضی ممکنه مرحوم آیت الله قاضی خیلی این معلومات رو نداشتن، ولی یه میدانی بودن که انسان در این شخصیت میتونه یه وجوهی که فراموش کرده است رو برا خودش حس کنه، حس کنه که چقدر میتونه بیش از دیروز باشه. خب حالا با این دید اگر بپذیریم که امروز اون میدان حضورمون با شخصیتی مثل امام خمینی روشن شده است، گشوده شده است، پس الان معلومات ما که چطوری نماز بخونیم، نماز که باید بلد باشیم بخونیم، اما استاد سلوکی اون عالم نماز خوندن را برای ما پیش میاره. خب الان با منظر امام دیگه میتونیم معلومات خودمون را در اون عالم قرار بدیم. تصور من اینه که آیت الله وحجت گویا حتی یه مأموریتی داشتن که چند بار من عرایزی داشتم تو اون جزوه، چند بار به شکلای مختلف بفرمان علم تو استاد توست. پس حالا ممکن است بگون که خب حالا چه اشکال دارد که بریم استاد سلوکی بگیریم؟ بگون کی؟ اگه به وسعت امام است که همون امامه، اگه میخواد به ما دوباره یه دستورات جزئی بده که ما میخواییم بیش از این باشیم. بچه ها حواسشون باشه، باشه برین از این استاد استفاده کنیم، ما بهره میبریم، ما افتخار میکنیم از استادایی که خدمتشون بودیم، اما بیشتر علمشون رو ازش بهره بردیم. اما راه را راهی است که حضرت امام رهبری جلو ما میگشایند. اینجا در واقع شما تاریخ خودتون را پیدا کردید و استاد شما در تاریخ شما شما را جلو میبرد. در ضمن خب معلوم است که چه افتخاری از این بالاتر برای شخص خود بنده که از المیزان استفاده ها کردم، از آیت الله جوادی حفظه الله استفاده ها کردم. اینا رو که ما نمیخوایم نفی کنیم، ولی این استاد سلوکی نیست، عالمان فرهیخته ای هستند که ما را عالم میکنن به معارفی که باید بدونیم. حضرت امام کاظم به هشام ابن حکم همین میگه، میفرماد که برو و علم مام ما جهلت، اون چه نمیدونی از عالمان بیاموز. بعدم میفرماد که قبل از اینکه از دست برند برو اینا را احترام بگذار، براشون ارزش قائل باش. با واجب است برای ما که علما را بسی ارزشاشون را حفظ کنیم، خیلی هم واجبه. اما استاد سلوکی را من میخوام بگم که یه خورده احتیاط کنید. چرا؟ ممکنه که به اسم استاد سلوکی از جهانی که حضرت امام جلوتون گشوده است غفلت کنید، به محدوده جهان کسی حاضر بشید که برای شما کم است، که این بحث اساسی است. البته
حاضر بود
ولی
فقط این آخرین سوال
باشه انشالله. آره البته این بحثه که بحثایی نیست که تمام بشید، هم تو یه دایلوگی داریم با هم میکنیم.
بله قطعا هم همینه. حالا ما به اندازه که الان یک جوان انقلابی اگر حالا اینجوری دلداری امام بشه و حالا دوست داشته باشه توی مکتب تربیتی حضرت امام روش بکنه، پیشنهاد شما براش چیه؟ چه قواعد و نکات و پیشنهادات دارید که مثلا فرض کنید با آثاری از حضرت امام اونس بگیره یا مثلا یه ورود دیگه داشته باشید، اگر بتونید یه پیشنهاد اولیه برای کسی که اینجور آتشی رو داره بفرمایید، فکر کنم شروع خوبی میشه برای این عزیزانی که این دغدغه رو دارن ان شاء الله.
ما همینو که در همین رساله عملیه و همین دستورات اخلاقی که روایات عزیز جلوم روایات، ما که بیش از این چیزی نداریم که عمده روی کرده است. شما اینجا یه خود بحث میبرد، شما عبادات و اخلاق رو رعایت میکنید تا در نسبت با حقیقت تجلیاتی را بیابید، تا اینجا یک. دو، تجلیات مناسب زمان به سوی شما می آید یا نه؟ ببینید شما اتفاقا می خواهید بیش از پیش ذیل اراده الهی و انوار الهی خود را حس کنید. خب این یعنی همین دستور را بنده مکرر است کردم. خدا می دوند یکی از 4 سالی که چقدر برا من عزیز القلب بود، اون 4 سالی بود که خدا به قلب ما انداخت اصول کافی خوندیم. چقدر نورانیت تو این روایت ها هست، ولی اصول کافی نخوندیم که مثلا یاد گیریم بلد باشیم. تذکر از این روایت واقعا من ادعا دارم هرچی میخوندی قشنگ انگار نفس امارت محکوم میشد. خدای جوری در زبان این اولیای معصوم حقیقت رو جاری کرده است که با خود درگیر میشی. یعنی اون نورانیتی که در این روایت، یا تو حفل عقول، من اینا که خودم خوندم که حالا بحثای خیلی زیادی هست، اوناش خودتون بهتر میدونی، حرف من اینه که چیزی غیر همینا که اولیای معصوم و خدای پرورده و شما این قرآن، باز تکرار میکنه، واقعا میشه ما امروز بخوایم سلوک کنیم و یه مدتی تدبر و تأمل در قرآن از طریق المیزان نداشته باشیم؟ من که میگم نمیشه، من نمیدونم. آقا اینجا اینا روش فکر کنید که شما از طریق تدبر در قرآن ادب الهی را در نسبت با حضرت حق حس میکنین که اومدین در محضر کلام الهی و اونا که بلدین. اینجاست که به ما هم دستور دادن تدبر کنین. و من نظرم از که این شروع المیزانی، جواب فرمای شما را دارم همطور حاشیه میرم، ولی در یک کلمه، آقا ما هیچی جز همین دستوراتی که عوامم عمل میکنن نداریم. روی کرد اینا بلدین دیگه. آقا مصطفی خدا رحمتش کنه، امام که مریض شده بودن، امام مقید بودن هر روز زیارت حضرت امیرالمومنین در نجف برن. بعد یه بار که خب مریض میشن و اینا سختش بوده، آقا مصطفی میگن که بابا امیرالمومنین که همه جا هست، خب از دور دیگه امروز زیارت کنیم. میگن مصطفی بذار من این روحیه عوامم رو نگردارم، من باید برم بچسبم به حرم، حالا او زبابی شده، حالا باید هر جا برسیم نزدیک. و ما همینه دیگه، امامی که اون همه امام است براز که همین دستورات عمل کنه، در حدی که برن بوس کنن، بوس دیدیم که عکس بوس کنن به این ذریح به اعتبار اینکه درش ارتباطی را حس میکنن. ما هیچی جز همین دستورات دینی که علما در مقابل ما گذاشتن نداریم، که از معصوم گرفتن، عمده روی کرده است. من تأکید میکنم رو حرف اولم که اگر بنا ذیل اراده باشه، آقا آسون نیست. ببینیم خیلی آسون است که یه ابژه بسازی، یه خدایی هست، یه مقصدی هست و ما هم باور داریم، اما اینکه نسبت باش برقرار کنیم. تو همین سفر 40 یکی از این شنیده بود که من میام 40 و منکر همه چی هم بود، گفت بهشم گفته بودن میخوای بیاد 40 با یارو صحبت کن. بعد اومد، میدونستم هم که این که گفته بودن به اومد و با همون تیپ دانشجویش خیلی هم اهل فکر و کلام و اینا بود، حرفاشو زد و زد و اینا. بعد خوب که گفت، بعد گفت پس برای چی میای؟ من گفتم یه کلمه، یه مرد الهی در تاریخ میشناسم به نام امام حسین، اومدم نسبتی باش برقرار کنم. نمیتونم حسین بشناسم، نمیتونم، فقط حس میکنم من در نسبت با این مرد بودی را که بود مبارکیست میتونم بیابم. هنوزم حرفم همینه که ما نسبتهایی میتونیم داشته باشیم در اولیاء الهی که آینه خداوندن. خب اینو کجا میشه پیدا کرد؟ حرف من اینه که در این تاریخ، در این تاریخ ذیل اراده الهی با انقلاب اسلامی میتونیم این نسبت رو پیدا کنیم. عبادات ما برای آن است که این حضوری که پیدا کردیم ذیل اراده الهی و در دستگاه این تاریخ شدت پیدا میکنه این حضور. اگه اجمالم داره دیگه عذرخواهی میکنم، حد بحث ما این باشد که برای بعد خودتون فکر میکنی.
انشالله حاجا خیلی لطف کردید، ممنون، سپاسگزاریم، استفاده کردیم، خدا خیرتون بده. بارم دعا بکنید انشالله توفیق بشه خدمتون دوباره از نزدیک برسیم. خیلی زحمت کشیدید، لطف کردید.
انشالله به نور الهی موفق باشید. خدا حافظتون باشد انشالله.